صاحبان سرمایه و صاحبان به اون کار فرمایی تولید تعلق میگیره. یه موقع اینجوری حساب میکنیم، یه موقع میگیم کل تولید ناخالص بعد که خالصش کردیم یه چیز دیگه ازش کم میکنیم میشه درآمد ملی دیگه، چیکارش میکنیم؟ اصطلاحات رو کم کردیم. ببینید تولید این مثلا بگیم اینو درآمد ملی، بگیم از تولید خالص مالیات های غیر مستقیم را مثلا کم کنید، از تولید خالص مالیات های غیر مستقیم را کم کنیم، درآمد ملی به دست میاد. یعنی آنچه که به دست عوامل تولید میرسه چیه؟ مگه کل تولید مملکت چجوری تولید میشه؟ یک مقدارش را میره به دست نیروی کار، یک مقدارش کارمندان، یک مقدارش اجاره، یک مقدارش بهره، میگه اینجور نمیشه، یک مقدارش حقوق مدیر و مدیریت و سود و اینا، یک مقدارش ممانه برای کارفرمایی دیگه هست. پس کل درآمد ملی یعنی درآمد همه عوامل تولید، در واقع همه اون تولید خالص منهای مالیات غیر مستقیم، چون مالیات غیر مستقیم رو دولت چیکار میکنه؟ میگیره دیگه، این ازش کم میکنی. چی؟ درآمد در تولید ناخالص ملی که ما بگرد بگردیم هر چی حالا میدونم اون که تولید چیه، مالیات چیه، تولید ناخالص چیه، تولید ناخالص ارزش کالاها و خدماته، مالیات ارزش کالاست و ارزش خدمته، مالیات هیچی نیست که در این رابطه، مالیات چیزی دولت خارج از این سازمان میگیره، نه کالاست نه خدمته. پس اگه کالا نیست و خدمت نیست تو تولید ناخالص نمیشه که بذاریمش که. اما آمدیم اینجا میخوام ببینیم که چی میرسه به عوامل تولید، آیا همه تولید میرسه یه مقدارش کم میشه؟ میگیم یه رقمش استهلاکه که کم میشه، استهلاکه هم باید کم بشه، یه رقم دیگه کل تولیدی که به دست میاد یه مقدارش دولت مالیات میگیره، درسته؟ ما بقیش میرسه به عوامل تولید میرسه. این در مقام توضیح نیست که بگه مثلا این آیا میرسه حقیقتا دست اونا یا نمیرسه، علل قاعده تئوریکه، یعنی میگیم که پولی که تولید شده کل کالایی که دست آمده یه مقدارش باید به چی برسه؟ مزد کارگر و حقوق کارمند، درسته؟ یه مقدارش برسه به سرمایه‌ای که سرمایه‌دارا بردن تو تولید گذاشتن، یه مقدارش میرسه اجاره زمین و ساختمانی که وجود داشته، یه مقدارش هم سود میمانه آخر، از به عوامل تولید میرسه دیگه. اما مالیات رو دولت در میاره. ما حساب کردیم با قیمت بازار ده تومان حساب کردیم نوشا برای، اما حقیقتا چقدر رسید به عامل تولید؟ 8 تومان. پس میام این 2 تومان رو چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. نه، برای سرمایه بهره چیه؟ شما سرمایه ای که داریم میدین قرض، یک کسی میره کارخانه میزنه، سود شما چیه؟ صاحب سرمایه هستیم، بهره شه، بهره میرسه به چی؟ به شما صاحب سرمایه. اجاره، این ساختمان رو میام اجاره میکنیم توش کار فرهنگی بکنیم، میان یه مداری اجاره میدیم به صاحب این زمین و این امکانات. برای صاحب زمین درآمد یه هزینه است، همه اینا برای صاحبان عوامله دیگه. درآمد ملی کل عوامل چی میگیرن؟ در حال یه نفر یا کارگره یا کارمنده یا معلمه یا راننده است یا پول داره فقط مسکنشو میده اجاره، یا ماشین داره ماشینشو میده اجاره. مردم همینن دیگه، هر کدومشون چی؟ یه تلفن به قولیشون فقط در حال همون که امکاناتی که نشسته اون قدرت کارفرماییه دیگه. طرف بایستده با تلفن پول جمع میکنه مثلا، خب میتوانه دیگه. تو اقتصاد ناسالم به خصوص چندین برابر میشه به دست آوردن پول. یکی از این خارجی ها دیپلماتای خارجی تو تهران گفته بود که در شمال تهران مسکنایی هست که اجارش 1,000,000 تومان هست، اجاره ماهیانه. خب یه همچین چیزی رو خب راحت میتونه، اونم از طرف میخواهد دیدن به دیپلماتای خارجی ها، از اون بنز مشکی های خلاصه سطح بالا. 1,000,000 در اجاره برای میگیره، 1,000,000 در ماه، 1,000,000. فکر اینم جزء ارقام اون نجومی که تو دلار خرید و فروش دلار گیر میاد هم نیست، ولی به هر حال پیش میاد دیگه. یعنی جمع کردن ثروت، آدمایی که قالطاق باشن و زرنگ باشن میتونن، به خصوص تو بعضی که نوسانات اقتصادی شدید باشه بیشتر میتونن بگیرن. پس میگیم که برای درآمد ملی باید مالیات غیر مستقیم رو کم بکنیم. هر کدام یا میتونید اونجوری عمل کنید، اگه داشت یه موقع مثلا تو اقتصاد اینا پیداست میان اینا جمع میکنن میگن درآمد ملی اینجوری، یه موقع میگن نه اون نیست ولی تولید ناخالص، تولید خالص رو داریم، مالیات غیر مستقیم هم کم میکنید میگن تو درآمد ملی. هر دو راهش درست. ناخالصه چه خالص کردیم اول؟ چه کارش کردیم؟ بله دیگه، استهلاکه که کم کردیم. خب حالا یه درآمدی هم داریم به نام درآمد شخصی. اون درآمد ملی، ملت به ما و ملت کل عوامل ملی بود. اما انصافا بخواییم از این درآمد اشخاص رو در نظر بگیریم، یعنی افراد. البته این بحثای تولید و درآمد و ملی و شخصی و اینها دقت خوبی روش نکنید خیلی همچین انتزاعی ها مشکله، ولی توجه بکنید مسئله نداره. یعنی مثلا میگین چجوری میشه درآمد شخصی و درآمد ملی؟ شخصی فکر میکنید مثلا یه شخص خاص، اشخاص به ما و اشخاص توی یک ملت بخونید این درآمد اونا چقدره، یه ارقامی کم میشه یه ارقامی زیاد میشه. یعنی یه چیزایی رو ما اضافه میکنیم به درآمد ملی، درآمد ملی یه چیزهایی رو هم کم میکنیم باز از درآمد ملی. پس درآمد شخصی فکر میکنیم چه چیزایی رو اضافه کنیم به درآمد ملی که درآمد شخصی بشه، چه چیزایی کم کنیم؟ آها یه کمی نزدیک داره میشین. ببینید فرض کنید که مثلا پرداخت های انتقالی، تعریف کردیم این رو، پرداخت های انتقالی عبارت از کمک های بلاعوض یک بخش به یک بخش دیگه، حالا این عموم عمومی شد، یک بخش کمک های بلاعوض یک بخش به یک بخش دیگه. حالا شما فرض کنید که پرداخت انتقالی دولت به افراد باشه، مثل چی میمونه؟ مثلا هدایا، جوایز دیگه، سایر کمک ها دیگه. فرض کنید ایدی رو دولت میده به کارمندا، اما این ایدی به ملت به ما و ملت میرسه یا به اشخاص میرسه؟ اشخاص میرسه. شما بخواین اشخاص و درآمدشو تفکیک کنید از ملی به ما و ملی، باید حتما این رقم رو چی کار کنید؟ اضافه کنید، کم کنید، اضافه کنید. این رو بعد می نیستن روشن‌تر می شه. یا مثلا یک سری سهام دارن تو کارخانه‌های مختلف، و این سود میگیرن. میدونید که هر کس سهم داره توی جایی، تو ربال اقتصاد نرمال این معمولا چیه؟ سود داره. شما 10,000 سهم میگیرین شرکت تعاونی طلاب و نمیدونم دفتر تبلیغات و کذا و کذا، بعد آخر سال میگن مثلا فرض کنید 500 تومان، البته اگه حزب الله وازی در نیاد مثلا، ای بگن بذاریم برای سال بعد، بذاریم میخواییم چی بخریم، میخواییم فلان بخریم. معمولا شرکت ها سود دارن، یعنی معمولا سود دارن، اینجور نیست که ضرر بدن، خب در کوتاه مدت باید جمع کنه دیگه. سود سهامه دیگه، چون اصلا شرکت سهامی اینجوره. آخر سال میان میگن شما 10,000 سهم دارید، 10,000 مثلا ما هم 1,000,000 سود کردیم، تقسیم میکنیم بر کل سهام، شما 10,000 سهمت 5,000 تومن یا 7,500 تومن سود شما میشه. این سود به اشخاص به معنی اشخاص میرسه که سهم دارن، یا به ملت به معنی ملت میرسه؟ بازم به اشخاص میرسه. اینم لذا چکار میکنیم؟ جمعش میکنیم. اما یه بهره‌هایی بیان از ما بگیرن، بیان بگن هر نفری 5% حقوق و درآمدش رو باید بده برای تأمین اجتماعی، مثلا برای پارک و آموزش و بهداشت و چه و چه. ما یه درصدی میگیریم، اینو باید از اشخاص کم بشه یا کم نشه از درآمد ملی؟ مثلا کم بشه. بنابراین میگیم درآمد شخصی، البته خیلی کلی کلی، درآمد شخصی در واقع همون که به صورت PI هم می نویسنه، درآمد شخصی. درآمد ملی رو به علاوه مثلا پرداخت های انتقالی می کنن، مثلا به علاوه باز سود سهام شرکت ها، منهای من زیر می نویسم چی؟ بله؟ هر دسته انتقالیه دیگه، هدایا، جوایز، اینها هر دسته انتقالیه. منهای پرداخت های افراد مثلا به تأمین اجتماعی یا امثال این، هر چی دیگه، هر چی که افراد میدن به ماه و افراد کم میکنیم، هر چی به افراد برمیگرده اضافه میکنیم. چی؟ پرسونال اینکام. بله، درآمد قابل تصرف هم داریم. درآمد قابل تصرف یعنی درآمدی که دیگه خالی از هر نوع پرداخت باشه. این روشن شد؟ درآمد شخصی. درآمد ملی رو یه سری ارقام بهش جمع میکنیم، یه سری کم میکنیم. پرداخت انتقالی دولت کاهش کرده و افراد جمع میکنیم. سود شرکت ها بهشان اضافه شده، جمع میکنیم. منهای پرداخت های افراد مثلا به تامین اجتماعی و سایر پرداخت ها. افراد پرداخت های انجام میدن، مثلا میگن که شما برای بهداشت مملکت، برای پارکسازی، آموزش، چه و چه، این مقدار رو باید بدین. این چند میشه؟ بله، تفاوت درآمد چی؟ خب نه، من میخوام درآمد شخصی، درآمدی که به اشخاص، به ماه و اشخاص میرسه چقدره؟ کل اشخاص در جامعه. میگیم یک سری چیزها به اشخاص اضافه میشه، مثل کمک های دولت. مثل چی میمونه این پرداخت انتقالی تو جامعه ما؟ یه گفتی موردش؟ آه؟ یکی شهر شهید رجایی مثلا. سوبسید هم به یه اعتبار شامل میشه، البته چون اون بخش خاصه حسابش نمی کنن، رقمش کمه، جزو این حساب نمی کنن. هر شهید رجایی مثلا، نمی دونم
عیدی هایی که داده میشه، حالا یا عیدی دولتی یا علمایی مثلا یه، و چیزایی که مثل سیستم بنیاد کمیته امداد نمیدونم جوایز اینجوری چرا نیست، بنیاد شهید میده، بنیاد پنجه خرداد میده، عرض کنم که بله علمایی اون که مردمه، این دیگه بله مال مردمه، اینا که میگی مال دولته، در شهید راجایی کمیته امداد اینا، نه چیزای بخش خصوصی به اصطلاح نمیشه، اونا مرافعه جدی پرداخت انتقالی هست، اشخاص یا اشخاص اون یه جایی دیگه داره. خب درآمد قابل تصرف، شما علاوه بر این، علاوه بر این بخواییم کاملا تصرف کنیم باید چیکار کنیم؟ همین رو که به دست آوردیم به نام درآمد شخصی، مالیات بر درآمد ازش کم میکنید، یا به عبارت دیگر مالیات مستقیم رو ازش کم میکنید. پس درآمد قابل تصرف در واقع همون درآمد شخصی است، منهای مالیات، مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد. چرا نمیشینیم قابل تصرف؟ دیگه میتونه کاملا تصرف کنه، هیچی هم ازش کم نمیشه، این همینه که هست دیگه. لذا میاد این رو که قابل تصرف هست اولا با پی دی آی نشان میدن، الان مهم نیست، درآمد قابل تصرف یه مقدارش رو پس انداز میکنه و یه مقدارش هم مصرف میکنه. حالا دی آی تنها می نویسیم، بله درآمد قابل تصرف، چی؟ بله دیگه، این تخصیص درآمده. سوال خوبیه، یعنی این در واقع تخصیص درآمده، اندازه‌گیری درآمد نیست. میگیم که این مقدار درآمد قابل تصرف چجوری تخصیص میده؟ میگیم یک مقدارشو مصرف میکنه، یک مقدارشو پس‌انداز میکنه. مالیات مستقیم مالیات بر درآمده، بله یکیه دیگه، ما هم گفتیم یکیه. بله این قابل، یعنی گفتیم این فرمول، توضیح این فرمول درآمد قابل تصرف اینه، یعنی مثلا فرض کنید دیگه کسی 10,000 تومان درآمد داره، 9,000 تومان هزینه میکنه، 1,000ش مثلا پس انداز میکنه. یعنی چجوری شما این درآمدتون رو تخصیص میدین، تقسیمش میکنین، توزیعش میکنین بین چه مصارفی؟ یکی مصرف مصرفی، یکی مصرف پس اندازی مثلا. خب از یک جهت به عنوان این که هزینه های کل و درآمد کل، هزینه کل و درآمد کل چی؟ تولید و هزینه، بنویسید تولید و هزینه. چه فرقی بین تولید کل و هزینه کل در کل به عنوان کلان وجود داره؟ تولید کل و هزینه کل فکر میکنید فرقی داره؟ نه، از نظر نه اینکه تطبیق خارجیش، از نظر میزان این کل تولید
کل تولید، یعنی در واقع این ارزش تولید، ارزش کل تولید یک مقدارش به صورت مصرفی مصرف میشه، قبوله؟ یک مقدارش به صورت سرمایه گذاری انجام میشه، یک مقدارش رو دولت مثلا میگیره، خرید دولت یا هر چیز، هزینه دولت بگیم بهتر، هزینه دولت، یک مقدارش هم به صورت صادرات. ببینید کل تولید، ارزش کل تولیدی که در یک مملکت به وجود میاد، یک مقدارش بخش مصرفی مصرفش میکنه، یعنی درآمد کل یک جامعه میاره چیکارش میکنه، یک مقدارش میده کالای مصرفی میکره، درسته؟ یک مقدارش رو سرمایه گذاری میکنه از درآمدش، یک مقدارش رو دولت هزینه میکنه، یک مقدارش هم خالص صادرات میشه. ببینید همه تولیدات از یک جهت تولید، از یک جهت درآمده دیگه، غیر از اینه کل تولیدات ارزشش میره به جیب کی؟ عوامل تولید. برای عوامل تولید چیه؟ درآمده دیگه، مگه نیست؟ برای عوامل تولید میشه درآمد. این درآمد رو عوامل تولید چیکارش میکنن؟ مصرف میکنن دیگه. یه سریشون آدمایی هم مصرف میکنن، یه سری میبرن سرمایه گذاریش میکنن، یه سریشو دولت هزینه میکنه. ببینید فرض کنید که مثلا کل تولید 1 میلیارد تومان، این کل تولید یعنی چی؟ مجموع کالاها و خدمات دیگه، هر چی کالا و خدمت بوده فرضون 1 میلیارد تومان هست. این 1 میلیارد تومان کل درآمد جامعه چقدره؟ همینه دیگه، یعنی این همین 1 میلیارد تومانی که تولید شده، ارزش کلش حساب شده، همین بین مردمه دیگه. حالا این کل تولید چگونه تخصیص داده میشه؟ فرض کنید که مردم از این 1 میلیارد درآمدشان 200,000 را چی میکنه؟ مصرفش میکنه. مثلا فرض کنید که حالا 200-300ش کنیم بهتره، 200,000 را سرمایه گذاری، 300 را مصرف، 200ش را سرمایه گذاری میکنن، یک مقدار دولت میخره از این تولید. دولت فرض کنید که 300,000 و 400,000 را دولت میخره، دولت یعنی خرید دولت. دولت نه از این تولید میگه من مثلا چی میخره؟ فرض کنید قطعات راهن میخواد، کارکنان بیمارستان میخواد، یه مقدارش دولت خودش از این تولید جامعه چی کار میکنه؟ میگه زباهن هم 20% خودم تولیدشو میخوام، آهنالات اونجا را نمیدونم، چدن کجا را من میخوام، یک مقدارش هم صادر میشه. غیر از اینه، یعنی فرض کنید که بگیم 300 و 200 500 400 900 و مثلا 1,000 صادر کنیم، ببخشید صادرات میگیم، خالص صادرات، بعد میگیم چرا. پس ببینید این چرخه تولید و هزینه اینه، از یه جهت تولیدی که وارد جامعه میشه تولیده، ارزش کلش میشه درآمد، میره به جیب عوامل تولید، ارزش کلش را چیکار میکنن؟ میارن و در بازار از همین کالاها میخرن، یه طریش رو به صورت مصرف میکنن، یه طریش رو سرمایه‌گذاری میکنن، یه طریش رو دولت میخره، باقی مانده‌شون میدن به خارج. یعنی در واقع عملا از نظر مقدار و رقم بین درآمد کل و هزینه کل، چون اینا همش هزینه هست یا نیست؟ هزینه مصرفی، هزینه سرمایه گذاری، هزینه دولتی، هزینه خارج از کشور. البته هزینه یعنی که ما اینقدر صرف خارج از کشور کردیم. حالا این رو به همین صورت هم داری می‌نویسن، جی ام پی به همین تولید ناخالص باشه، سی به عنوان مصرف، آی به عنوان سرمایه گذاری، جی به عنوان هزینه دولتی، ان اکس به عنوان خالص صادرات. چی؟ کدوم اون ایکسه؟ چرا میگیم خالص صادرات؟ خالص صادرات، صادرات منهای واردات به صورت این ایکس، ایکس منهای این. چه بنویسیم؟ صادرات منهای واردات. چه بنویسیم؟ خالص صادرات. چون این مقداری ما وارد میکنیم، مقدار صادر میکنیم، میزانی که اضافه میشه عنوان صادرات. بلند بلند بگی چی؟ حالا این گفتم این اضافی داریم میگیم، میخواییم سی سی کنسامشن مصرف اختیاری، کسی میخواد یاد بگیره میخواد آی اینوستمنت سرمایه گذاری، جی گورنمنت در اصلاف هزینه دولتی، ان اکس نت اکسپورت خالص صادرات. این که بله دیگه تولید ناخالص ملی، اینو گفتیم گراس نشنال پرادکت، این جلسه که اینو ذکر کردیم گفت. احسن، از یه اعتبار کاملا فرق داره با تقاضای کل. چه فرقی داره تقاضای کل جامعه؟ بازم فرقی نداره. ببینید میگیم تقاضای کل، یک مقدار مردم تقاضای چی دارن؟ مصرفی دارن. یک مقدار تقاضای چی دارن؟ سرمایه گذاری دارن. سرمایه گذاری مثل چی؟ بله دیگه، شما مثلا میایین یه کارخانه میزنید میگیم میخوایم کفش بسازیم، یه کارخانه میزنید میگیم میخوایم قالی مثلا بسازیم، این بردیم تو خط سرمایه گذاری. مصرف مثل چی؟ نان و گوشت و سبزی و پیاز و برنج و اینا. البته فرق داره، مصرف تو جوره با دوام و کالای با دوام و کالای بی دوام. یه موقع نان و گوشت و سبزی با دوام و بی دوامه، یه موقع یخچال و تلویزیون و نمیدونم چرخ خیاطی، اینا چی هست؟ با دوام هست، هر جا مصرفی هست ولی با دوام. چی؟ تولید ناخالص ملی چی؟ تقاضا. احسن، خود ببینم چقدرش رو میگیم، یعنی میزان کلی که بخش خصوصی تقاضا میکنه برای مصرف. شما میگین میگیم که ما کفش میخواییم، نمیدونم مداد میخواییم، پارچه میخواییم، تفری میخواییم، پارک میخواییم، چه میخواییم، اینو تقاضا رو میکنیم دیگه. هر کدام چون با اقتصاد خود ما و با این فرهنگ ما مشکله نظر علمی سخته بگیم یعنی چی تقاضا. مثلا این تقاضا فکر مونه اصلا باید حالا چه طلبی باشه و ایجابی و قبولی و کلیش اینجور نیست. ما میگیم که تقاضا میکنیم کالا را، تقاضا میکنیم خدمت را. دولت میاد تقاضا میکنه، میگه چی؟ میگه من 500 نفر معلم میخوام. این تقاضا نیست، 500 نفر معلم میخوام، من 1000 تومانم بهش میدم. این هزینه برای شما نیست، تقاضا کرد. تقاضاش معادل چی شه؟ هزینه شه دیگه. سرمایه گذاران میان میگن که ما از گمرک 500 تا تراکتور میخوایم مثلا. تقاضا میکنه ولی چی؟ مصرفی و سرمایه گذاری. تقاضای تراکتور میکنه، مصرف و سرمایه گذاریه. سرمایه گذاریه. چرا؟ اگر از یک ابزاری بخواییم تولید بکنید، این مصرفی نیست، این سرمایه گذاریه. پس کالای سرمایه‌ای چیه؟ آخر کلاس کالای سرمایه‌ای کالاییست که توسط آن بتوانیم تولید بکنیم. بنابراین تراکتور کالای سرمایه‌ایه، ولی تلویزیون مصرفیه، اما مصرفی با دوام به قول ایشان. یا فرض کنید برنج مصرفیه، اما کلیشینیایی چیه؟ یک مواد اولیه سرمایه ایه. شما اینو میارین که تولید رو مثلا ببرین بالا. از تولید کل از یه جهت با تقاضای کل مثل این که مساوی شد، از یه جهت با هزینه کل مثل این که مساوی شد. یعنی این الفاظ هم که مثل این که میگین اینو خودش موضوعیت داره. مثلا شما میگین تولید که نمیشه تقاضا باشه، اینا رو باید دقت بکنید. فرق میزان جبری نداره، یکیه. اما اگر تعابیر اقتصادی باید توجه بشه. چی؟ نه، اون که اونجوری سرمایه عام بگیم که همه چی سرمایه است، خود هوا هم سرمایه است، ولی تولیدی که در خارج میخوایم انجام بشه مواد اولیه است دیگه. یعنی شما کود رو میارین مثلا تولید زیاد میکنی، ولی شخص خود ادام آدم که خود رشد خودش هم البته خوبه، البته آدم خودش قدش بلند بشه، اینو تولید دیگه. بعد واردات بعد ایمپورت اکسپورت صادرات ایمپورت واردات. خب این تقریبا چون بحث فصل بعدی من دنباله همین هست، اینو چند تا سوال در مورد این برادرها بنویسم. بله چی بود آخرش؟ آها چشم، اونم خدمتتون میگیم. حالا هستیم خدمتتون، نمیریم الان. یک، تولید ناخالص ملی و تولید خالص ملی رو تعریف کنیم. دو، با ذکر یک مثال فرضی از تولید ناخالص ملی درآمد ملی را به دست آورید. سه، کاستی های تولید ناخالص را بیان کنید. چهار، از روش ارزش افزوده چگونه تولید ناخالص ملی را به دست می آوریم. و مزیت این روش چیست؟ پنج، فرق تولید ناخالص ملی، این چون نگفتم توضیح میدم ولی نکتهش روشنه، و تولید ناخالص داخلی را بنویسید.
فرق تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی رو بنویسید. ببینید داخلی توضیح دارید اینا رو؟ خوب بسیار بله دیگه گفتیم دیگه. بله ببینید ملی چه میگیم؟ یعنی تولیدش مال عوامل یک ملت باشه. حالا سوا امکانه که کجا باشن این عوامل؟ داخل باشن یا خارج باشن. اما داخلی که میگیم یعنی چی؟ کل تولیداتی که در داخل مملکت وجود داره. بازم این فرق نمیکنه که عواملش خارجی باشن یا داخلی، این فرقشه. عوامل تولید اگه بخوایم تولید ناخالص داخلی رو بگیم، مجموع تولیدی که در داخل یک مملکت حاصل میشه، مجموع تولیدی که در داخل یک مملکت حاصل میشه، چه عواملش در خارجشن چه در داخل. یعنی فرض کنید که خارجی ها میان در ایران یه تولید انجام میشن، این جزء تولید ناخالص داخلی ما حساب میشه، ولی جزء تولید ناخالص ملی حساب نمیشه. چه کار میکنیم رو کم زیاد کنیم؟ معلومه دیگه. فرض کنید میگیم که از این 20 میلیارد تولید ما 2 میلیاردش رو خارجی ها انجام دادن. حساب میکنیم مثلا گندو که ما گفته که ما 500 هزار نیروی کار افغانی داریم، 500 هزار نیروی کار افغانی میگیم اینقدر تولید میتونن بکنن، بنابراین از کل تولید مملکت اینو کم میکنیم، میگیم تولید ناخالص ملی ما باید حتما این میزانی که این نیروی افغانی انجام داده ازش کم بکنیم. ولی تولید ناخالص داخلی چی؟ اون تولیدی که برادر افغانی هم انجام دادن جزش حساب میشه. با ذکر دو مثال، نظر و منافع جانبی و خارجی را تعریف کنید. با ذکر دو مثال مضار و منافع جانبی و خارجی رو تعریف کنید. بعدیش چند؟ 7. آیا برای ارزیابی رفاه اقتصادی می توان از تولید ناخالص استفاده کرد؟ این رو خود شما با اطلاعاتی که به دست آوردید خودتون کاملا باید تشریح کنید. یعنی یه سوالی گاهی داده میشه، صرفا فکر برادرها رو میخوام ببینیم که چقدر مطالب رو هضم کرده و چقدر میتوانه از مطالب استفاده کنه. یعنی اصلا مبنای این کلاس هم اینه، اینا رو که یاد بگیریم بتوانید یه مسئله اقتصادی رو به شما دادن تشریح کنید که این با توجیهات اقتصادی چجوری جور در میاد. بله بلندتر بگی. بله دیگه همون همین را حالا دیگه شبیه اینا یا همین حکی مگه شده امتحان تمهید القرآن که همین را بدیم. خب مبحث 12، تعیین درآمد ملی. ترکیبات تقاضا و هزینه کل تولید تعادلی افزایش تقاضای کل و ضریب تکاثری.
ببینید در بحث گذشته در مبحث قبلی دیگه برادران این رو مسلط شدن. الان بخواییم تقاضای کل را بنویسیم. تقاضای یک کشور در سطح کلان یک مقدارش میشه تقاضای چی؟ مصرفی دیگه، تقاضای مصرفی. یک مقدارش تقاضای سرمایه گذاری، همون حالا دیگه خیلی عادی گاهی بنویسیم اگریگیت. البته ارز کنم این اجباری اینا نیست، همون فرموله معمولی فارسیش هم میشه اگریگیت دیماند، تقاضای کل با عادی نشانش میدن. پس شد پیه به علاوه آیه به علاوه جیه به علاوه ان اک. این مبحث خیلی کوتاهه چون مبحث قبلی رو برادر انشاءالله خوب متوجه شدن، این زود تمامش میکنیم. تقاضای کل ترکیباتش این چهار عنصره. یه مقدار تقاضای مصرفیه، یه مقدار تقاضای سرمایه گذاریه، یه مقدار تقاضای دولته، یه مقدار تقاضای بخش خارجیه. حالا اگر شما بگیم ما اقتصاد ما دولت دخالت نمیکنه و بخش خارجی هم نداریم، اگه گفتی میشه چی؟ تقاضای کل میشه چی؟ یعنی کسی بگه دولت دخالت نکنه، این در واقع چی میشه؟ این رقم بگیم بخش خارجی هم نداریم، اقتصاد بسته فرق نمی کنه. شما از این ور گفتیم، ما از این ور دیگه آزاد و بسته. ببینید یک اقتصاد بسته داریم، اگر شما از این خروج پیدا کردین یا وارد بر شما کشوری شد میشه اقتصاد باز دیگه. اگر در این محدوده جغرافیایی خود یک کشور بررسی اقتصاد صورت بگیر، اقتصادش بسته. بحث اقتصاد بین الملل کجا مطرح میشه؟ اقتصاد بین الملل، اقتصاد باز، یعنی شما بخواین از چارچوب جغرافیایی کشور خارج بشید، ریزش بین المللی از این ور کالا بره از اون ور کالا بیاد و بلعه. خب این روشنه. تعیین درآمد ملی ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ببینیم چجوری میشه درآمد ملی تعیین میشه. اندازه گیری یه ابزار حسابداریه. شما میایین میگین که گوشت و سیب زمینی و پیاز و گندم جمع میکنیم میشه تولید کل. اما ما میخوایم ببینیم چی اینا رو به وجود میاره، پشت اینا چیه، اصلا چجوری میشه این فعالیت اقتصادی وجود داره. یه پله قبل از اینه، یعنی مثلا تا تقاضا تو جامعه نباشه تولید کننده میره دنبال تولید یا نمیره؟ نمیره. پس اول در جامعه تقاضا لازمه. تقاضا چجوری به وجود میاد؟ یه درآمدی باید باشه. اگر مردم تقاضا کردن از حالا به بعد برای مثلا جوراب ضخیم فرزن، یکی از مشکلات امروز زنای مذهبی میگن جوراب ضخیم گیر نمیاد، مثلا تقاضا زیاد بشه تو ایران مثلا سال 61 بشه، همه درخواست جوراب ضخیم بدن، جوراب درخواست روسری بدن، تولید کننده ای که البته تو کشور خارج هم اینجوری ها، این الان میگه فرانسه مثلا اینجا بود الان کارخانه عمامه سازی هم داشت، یعنی میگفت که یه تقاضای وجود داره برای عمامه، این میساخت دقیق آماده همینجوری دیگه، طلبای آماتور هم خلاص سری میذاشتن تو سرشان دیگه، مشکلی نداشتن بپیچیم و اینها، این کار رو میکردن. الان خب خیلی از ادایی که آیان مادران ادایی هم که اونا میسازن دیگه، چادرهای خود ما چادرهای فرانسه و ایتالیا و اینها هست دیگه، در که هیچ کدوم مصرف نمی کنن. از اون چیزهای دیگه هم یعنی مثلا چین و ژاپن بهترین مواد آرایش دارن ولی خودشون هیچ مصرفی هیچ که میگن نسبت به مصارف ما خیلی کمه، یعنی شاید 10% مصرف ما مصرف آرایش کشورهای جهان سوم کشورهای غربی دارن. مثلا قبل از انقلاب یه استاد خارجی داشتیم ما، یه بعضی از دانشگاه ایران زمان شاه آمریکا اصلا هدایت میکرد، دانشگاه خود واقعا شاه و سیستم انگلیسی و اینها. یه استادی بود ساده ترین زن اون دانشگاه، زن این استاد خارجی بود، یعنی مثلا خودش هم میگه این زن ایرانی اصلا بلد نیستن آرایش بده، اصلا آرایش کردن بلد نیستن. دوم من خلاصه استفاده میکنه، میگفت اینه اصولی داره، حساب کتابی داره، اینجوری نیست. میگفت تو آمریکا خودش اگه الگوی اینا آمریکایی یا زنای آمریکایی، زنای آمریکایی دختر آمریکایی اینجوری آرایش نمیکنن. خلاصه گفتیم همه چی ما ویژه است دیگه اینجا. بعد خلاصه منظور تقاضا نباشه تو جامعه، تولید کننده دنبال تامین اون تولید نمیره. پس تعیین کننده درآمد چی میشه؟ تعیین کننده تولید چی میشه؟ تقاضا. این چرخه فعالیت اقتصادی وجود داره. اما تولید تعادلی، تقاضای کل رو بلد شدیم، هرگاه تقاضای کل مساوی تولید کل یا عرضه کل باشه میگیم تعادل وجود داره. دستان تقاضای کل مساوی تولید کل یا عرضه کل بشه میگیم در حال تعادل، تولید تعادلی داریم. بمون همون بخواهیم همین رو رسم بکنیم، اینجا رو مثلا بگیم که تولید درآمد. از این برد میتونیم تولید درآمد رو معادل هم بنویسیم یا نمیتونیم؟ میتونیم دیگه، گفتیم که تولید کل با درآمد کل واقعا از نظر رقمی و ارزشی یکیه. بنابراین چه بگیم تولید کل، چه بگیم درآمد کل، اینا رو باید بعد برادری که فکرانی برای ذهنشون مشکله یا سوال کنن یا خودشون باید مباحثه کنن اینا متوجه بشن. برادر خیلی از برادران استنباط میشه که یاد گرفتن. این محور هم بنویسیم تقاضای کل. یه خطه 45 درجه برای بررسی، فقط 45 درجه. خط 45 درجه یک ویژگیش چیه؟ ایشون میگه که منسق هست، خلاصه کرامات شیخ ما که عجب شیره را خورد و گفت شیرین هست، خلاصه این که 45 درجه باشه معلومه که چیه. این برای 90 درجه بوده دیگه، همش نصفش میشه 45. درسته، حرف ایشون درسته، از باب شرح حال اسمی. این الان چیه خط 45 درجه؟ یه ریزی بیشونه که شما هر عددی رو روی این وصف کنید به دوتا محور، این چه جوریه؟ مساویه. این که یه فرم هندسی ریاضیه دیگه، مشکل خاصی نیست. اینو میارم برای اینکه ابزار تجزیه و تحلیلی باشه. فرض میکنیم اصلا خود این خط درآمده، اصلا منحنی درآمد. وقت هر چی تولید زیاد بشه درآمد چی میشه؟ زیاد میشه دیگه، روشنه. هر چی رو به این سمت میریم این مقدارش زیاد میشه. از اون طرف تقاضای کل چی بود؟ فرض کنید که میگیم تقاضای کل عبارت است از سی به علاوه آی، یعنی چیه که مصرف سرمایه گذاری. فرض میکنه دولت تو اقتصاد نیست، دخالت نمیکنه، بخش خارجی هم نداری، یعنی اقتصاد بسته هست. پس تقاضای کل ما مثلا یک همچین خطی بشه، این تقاضای کل هست که چیه؟ چیه سیه به علاوه آی، سیه به علاوه آی. بگیم چهار صد هزار مساوی است با مثلا 250 به علاوه 150، 400 هزار
250 مساوی است به علاوه 150، 250 هزار مصرف داریم، 150 هزار سرمایه گذاری داریم.
اینجا در این نقطه که 400 هست چه اتفاقی افتاده؟ تقاضای کل، ببینید این هم همین قدر دیگه، این همون 400 دیگه، طبق قانون خط 45 درجه تقاضای کل با درآمد کل مساویه. تعادل یعنی این، یعنی روی منحنی خواستیم اینا نشان بدیم. چرا این تعادله؟ این درست ببینید، اگرچه اینجا بیاییم مثلا نقاط اینجا رو در نظر بگیریم، نقاط غیر از این، ببینید پس ما نقطه ای داریم به نام نقطه ای، نقطه تعادلی ماست. تقاضا مساوی تولید تو جامعه، هر مقدار مردم تقاضا کردن در مقابلش تولید صورت گرفته و عرضه شده، این تعادله. اگر بیان نقطه رو اینجا در نظر بگیریم، ببینید مثلا بیان بگیم اینجا چه خبره، میزانی فرض کنید 600 تولیده، بله 600 تولیده، تقاضا چنده در اینجا؟ ببینید مثلا 500 فرزن یا 550 هست. در اینجا میزان تولید و میزان عرضه از میزان تقاضا چی تره؟ بیشتره. یعنی تولید شده تو جامعه، عرضه هم شده، اما کسی حاضر به خرید، سرمایه دارا چیکار میکنه؟ تولید کننده ها چیکار میکنن؟ میگن ما چیکار میکنیم؟ تولید چند میکنیم؟ گفتم که اون موقعی که بحث شد به کشاورزی گفته بودن چرا شما امسال سیب زمینی رو کم کاشتین؟ حتی اصلا در پس هم گفته بودن چی؟ ما تولید میکنیم، زحمت هم میکشیم، هزینه زیاد هم میدیم، میریم میبینیم که بنکدارا از ما بخرن 18 ریال و این مشکله. بنابراین وسیع کشت تولید سال بعد را چکار میکنه؟ تقاضا در مقابلش نیست. پس تولید که کم میکنه سمت تولید کجا حرکت میکنیم؟ میریم به سمت تعادل. برعکس حساب کنیم، اگر ما در اینجا باشیم در مثلا 150، 150 تولید میشه، تقاضا چقدره؟ 300 فرزن. ببینید شما اینجا تولید شما روی محور حساب میکنید، میبینید اینجا اما 300، میزان تقاضای کل بیشتره یا کمتره؟ تقاضا 300، تولید 150. مردم واقعا میخوان اما نیست، تولید کننده میبینه که باید چی کار کنه؟ تولید چه باید زیاد کنه؟ چون میسرفه، چون تقاضا که زیاد بشه چه اتفاق میفته؟ قیمت ها زیاد میشه دیگه، وقتی تقاضا زیاد میشه قیمت زیاد میشه، قیمت زیاد بشه برای تولید کننده میصرفه که بیشتر بیاره کالا تولید کنه. اینه که خیلی از محتکرین رو همین قانون ما احتکار میکنن دیگه، احتکار که بکنن چون تقاضا زیاده عرضه کمه قیمت ها میره بالا، میارن تو بازار گران میفروشن. بله دیگه بله در یک بازار ناسالم به جای اینکه بیاره تو بازار احتکارش میکنه که قیمت رو ببره بالا. پس اینجا تولید کمه، تقاضا زیاده، سعی میکنن که تولیدشون چیکار کنن؟ زیاد کنن. باز میره به سمت همیشه میگم روال طبیعی خلیه و طبعه میگه رهاش کنی، میگم به سمت تعادل میره. حالا این البته بحثه، ولی برای این قانون تئوری هست. بله، در اوائلش که قیمت ها بالاست دیگه، بعد اگه بازار اشباه شد قیمت میاد پایین. اما اگر که میزانی که آمد تو بازار باز هم نسبت به تقاضا، اگر اندازه تقاضا بیاد که میشکنه قیمت، ولی اینجور نیست که نمیارن مقداری که اینجور. در کشورهای غربی الان تولیدشون خیلی بیشتر از تقاضاست، برای اینکه قیمت نشکنه چیکار میکنن؟ بسیار از تولیدات رو منهدم میکنن. یعنی مثلا یه مرتبه 2 میلیارد دلار پرتقال رو میریزن تو دریا، گندم رو میریزن تو دریا، چون اگر که بدنش به این بندگان خدای مستضعفین و جهان سومی ها چه میشه؟ قیمت میاد پایین، حساب بازار رو اونو میکنن. پس تولید تعادلی گفتیم جاییست که تقاضای کل با عرضه کل یا تولید کل مساوی باشه. حالا افزایش تقاضای کل، اگر که تقاضای کل زیاد بشه رو منحنی به چه شکلی نشونش میدیم؟ ببینید تا حالا ما اینجا فرض کنید که A D 1 تقاضای کل اولی، تقاضای کل دومی ما مثلا اینجوری میشه. فرض کنید اینجا 250 بود بشه 300، این هم بشه 200. بنابراین مثلا میشه اینجا حالا 500، اینجا بگیم 500. تقاضای کل ارقامش و ابزارش که تغییر بکنن، کلش که میشه تغییر میکنه. رو منحنی به صورت انتقال منحنی نشونش میدیم، لذا این میشه سی یک. و مثلا این آیه سی یک و آیه یک بگیریم میشه سی دو و علاوه آیه دو مساوی است با آ دی دو. این منحنی. باز اینجا در کجا ما تعادل داریم؟ در جایی که چی؟ تقاضای کل با تولید کل برابر باشه. همیشه تعادل در بحث کلان، تقاضای کل و تولید کل باید برابر باشه. اگه از تعادل خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ یا تولید باید کم بشه کمتر از تقاضا، یا تولید بیشتر از تقاضا. بنابراین تأثیر میذاره رو قیمت ها، نوسانات اقتصادی ایجاد میکنه. اول بحث ضریب تکاثری دو من انشاءالله برای جلسه بعد یادمون بندازید. اول بحث ضریب تکاثری، این فصل اول رو آقای چی؟ بله چی نوشتن؟ اگر تقاضای کل زیاد بشه روی منحنی به صورت انتقال منحنی نشان داده میشه. گفتن منحنی و ریاضی اینا برای اینکه یه قدری تشریح میکنه کارو بهتر میکنه، و الا چیز جدیدی از مطلب تشریحی نیست. خب این شما میتونید خاموش